امیدوار خوشی، کانگوری و سرفرازیتان هستم. سرگونه منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریان برنامه میشنوین که مسئولین مؤسسه ماینپاکی MDC میگن 24 نفر از کارمندان این مؤسسه از طرف افراد مصالحه در ولایت پکتیا اختطاف شدند. رئیس جمهور روسیه گفته کشورش آماده کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان است. این هم میشنوین که نیروهای آمریکایی به خاطر گرمی هوا در هلمند با مشکلات روبرو هستند. ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
۲۴ تن ماین پاک در نزدیک شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح نامعلوم ربوده شدند. دیدار هیئت‌های کمیسیون رسانه‌ها با رسانه‌های محلی در ولایات ادامه دارد تا پوشش خبری بهتری از روند انتخابات در افغانستان ارائه شود. و یک خبر جالب و پرخطر نیز داریم. و در اخبار جهان میشنوید که علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران این موضوع را رد کرد که گویا پس از انتخابات 12 جون مبارزه بر سر قدرت در آن کشور آغاز شده است. مشروع اخبار داخل افغانستان. 24 تن ماین پاک در نزدیکی شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا توسط افراد نامعلوم اختطاف شدند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC بر رادیو آزادی گفت این افراد به خاطر نجات جان تمام مردم فعالیت دارند و باید بدون قید و شرط رها گردند. تا هنوز مسئولیت این آدم ربایی را کسی به دوش نگرفته است. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دیدار هیئت‌های این کمیسیون با رسانه‌های محلی در ولایات ادامه دارد تا پوشش خبری بهتری از روند انتخابات در این کشور ارائه شود. فوزیه نظری یکی از اعضای کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که آنان امروز به ولایات بامیان سفر می‌کنند تا رسانه‌ها را به بی‌طرفی در جریان مبارزات انتخاباتی تشویق کرده و در زمینه‌های رساندن اطلاعات بی‌طرفانه انتخابات را به مردم فراهم کنند. با گفته وی تا کنون آنان با خبرنگاران در ولایات هرات و بلخ نیز دیدار کرده و در نظر است تا به زودی سفرهای به قندهار و ننگرهار نیز انجام دهند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 29 اسد برگزار شود. مقامات ولایت ننگرهار میگویند روز گذشته در اثر عوارض تکنیکی یک تیاری نیروهای ائتلاف به نشست اضطراری مجبور شد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر در قریه ملا صاحب ولسوالی چپرهار نشست نمود و تا هنوز معلوم نیست که به سرنشینان هلیکوپتر چه آسیبی رسیده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان ادعا دارد که هلیکوپتر توسط افراد مسلح آنان سقوط داده شده و تمام سرنشینان آن کشته شدند. شاهدان عینی نیز میگویند هلیکوپتر سقوط کرد و پارچه پارچه شد و بعد از حادثه در اثر فیر نیروهای ائتلاف یک طفل نیز زخمی شد. اما نیروهای ائتلاف در مورد سقوط این تیاره و زخمی شدن یک طفل ابراز نظری نکردند. و یک خبر جالب و پرخطر، مسئولین باغوش کابل میگویند یک مرد 40 ساله در اثر زورآزمایی با یک شیر انباغ زخم برداشت. محمد اسحاق صمدی مسئول نشرات شاروالی کابل با آژانس خبری باختر گفته است شخص مذکور به قفس شیر داخل شده و میخواست که با شیر زورآزمایی کند، توسط مسئولین و تماشاچیان نجات داده شد و در حال حاضر در شفاخانه تحت تداوی است. در گذشته نیز همچو حوادث در باغ وحش کابل صورت گرفته و شیر یک نفر را کشته و یک تن دیگر را زخمی نموده بود. و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل بر اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: یک دلار آمریکایی 50 افغانی 10 پول، یک یورو واحد پول اروپا 70 افغانی، یک پوند استرلینگ 81 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی 50 پول و یک 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 616 افغانی. این بود تازه ترین خبرهای مربوط بر رویدادهای افغانستان تا این ساعت. مهمترین اخبار جهان را مقیم نایب پس از یک وقفه کوتاه دنبال می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجموعه تشخیص مصلحت نظام ایران، این موضوع را رد کرده است که گویا پس از انتخابات 12 جون مبارزه بر سر قدرت در آن کشور آغاز شده است. با نقل از رفسنجانی گفته شده که مشکل انتخابات باعث بعض شکررنجی ها و بی اطمینانی ها میان مردم ایران شده است، اما به گفته وی منافع درازمدت استقرار جمهوری اسلامی باید حفظ شود. رئیس جمهور سابق ایران این موضوع را در دیدارش با خانواده هایی که نزدیکانشان در جریان تظاهرات گسترده در اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند ابراز کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنای ایران گزارش داده است که مقامات آن کشور 20 تن از قاچاقبران مواد مخدر را اعدام کردند. با نقل از سازمان عفو بین الملل، ایران سال گذشته 346 تن را اعدام کرده بود که بدین ترتیب در میان تمام کشورهای جهان، البته بعد از چین، بیشترین اعدام ها در ایران صورت می گیرد. دولت عراق پیشنهاد امریکا برای کمک به مصالحه و حل اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در آن کشور را رد کرده است. علی الدباغی، سخنگوی دولت عراق، در تلویزیون دولتی آن کشور گفت آشتی ملی مسئله است که تنها توسط عراقی ها حل می شود و دخالت غیر عراقی ها در این مورد باعث عواقب ناگوار خواهد شد. جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به روز جمعه در سفرش به بغداد پیشنهاد کمک کشورش را برای پایان یافتن اختلافات میان گروه‌های شیعه سنی و کرد مطرح کرده بود. آقای بایدن آشتی میان این گروه‌ها را با اهمیت دانسته و گفته بود که عراقی‌ها برای رسیدن به صلح و ثبات راه سخت و دشوار را در پیش دارند. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در آستانه سفر روز دوشنبهش به مسکو با یک روزنامه مخالف کرملین مصاحبه کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه با روزنامه نووایا گازتا که روز دوشنبه نشر خواهد شد گفته است که از اظهارات دیمیتری مدودف درباره نیاز به بهبود نقش قانون، پاکسازی دستگاه قضایی و تشکیل یک جامعه آزاد در روسیه حمایت می کند. خبرگزاری رویترز که می گوید نسخه از این مصاحبه را به دست آورده به نقل از اوباما نوشته است که قصر سفید به خاطر برقراری روابط گرمتر با کرملین پالیسیش را در زمینه حقوق بشر تغییر نخواهد داد. مردم بلغاریا امروز برای انتخابات پارلمانی در آن کشور رای میدهند. پس از سال 2007 میلادی که بلغاریا عضویت اتحادیه اروپا را به دست آورد، این نخستین بار است که انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار می شود. نظرسنجی ها نشان می دهند که مردم خواهان برکناری صدر اعظم فعلی و رهبر حزب ائتلافی سوسیالیستند، زیرا در دوره وی فساد اداری افزایش یافته و او نتوانسته جلو تأثیرات منفی بحران اقتصادی جهان را در بلغاریا بگیرد. سازمان کشورهای آمریکا در عکس‌العمل به کودتای نظامی که باعث برکناری رئیس جمهور مانوئل زیلایا گردید، عضویت هندوراس را در آن سازمان به تعلیق درآورد. در حالی که مانوئل زیلایا آمادگی می‌گیرد که دوباره به هندوراس برگردد و قدرت را به دست گیرد، رایگیری در این مورد در اجلاس روز شنبه این سازمان در واشنگتن صورت گرفت. سازمان 35 عضوی کشورهای آمریکا زمانی در مورد این موضوع رایگیری کرد که مقامات اداره موقت آن کشور ضرب الاجل تعیین شده توسط آن سازمان را در مورد احیای پست ریاست جمهوری زیلایا نادیده گرفت. و رمضان قادروف، رئیس جمهور چچنیا، پس از حمله مرگبار افراد مسلح بر یک موتر پلیس که در آن 9 افسر پلیس کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند، وعده انتقام داده است. خبرگزاری انترفاکس با نقل از قادروف می نویسد که می گوید که آنها مسئولان این حمله را دستگیر و از بین خواهند برد. این افراد مسلح با ماشیندار و بمهای دستی به موتر افسران پلیس چچنیایی در مرز میان چچنیا و انگوشیتیا حمله کردند. این افسران پلیس از چچنیا سفر می کردند. پایان اخبار.
ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ما مسئولین مؤسسه ماینپاکی MDC میگویند 24 نفر از کارمندان این مؤسسه از طرف افراد مسلح در ولایت پکتیا اختطاف شدند. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش آماده کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان است، اما به این کشور عسکر نمیفرستد. نیروهای آمریکایی به خاطر گرمی هوا در ولایت هلمند با مشکلات روبرو شدند. صحبت با یکی از نامزدان انتخابات را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید.
این جانب بازآمد کوفی، فرزند محمد شاه کوفی، در سال 1325 مطابق با 1946 در ولسوالی امروزه کوف به دنیا آمدم.
در نیمه دوم برنامه های متعدد بسیار ببخشید امتداد لحظه ها و روزهای من را هم خواهید شنید. با ما باشید. ده تن از کارمندان مؤسسه ماینپاکی MDC در ولایت پکتیا سوی افراد مسلح اختطاف شدند. جزئیات بیشتری مسئله را در جریان همین برنامه میشنوین، حتما با ما باشین. ولی قبل از او گزارش از بیانات آخر رئیس جمهور روسیه در مورد کمک های کشورش به افغانستان. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته کشورش آماده کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان است، اما به این کشور سرباز نمی فرسته. بر اساس یک خبر دیگه از روسیه، کرملین به انتقال مواد مورد نیاز و سلاح برای نیروهای آمریکایی از طریق حریم فضایی این کشور به افغانستان توافق کرده. مقیم نایب با شرح بیشتر.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است که روسیه آماده هر گونه کمک به ناتو در افغانستان می باشد، مگر به این کشور عسکر اعزام نمی کند. او این مطلب را در مصاحبه با رسانه خبری ایتالیا بیان کرد. وی گفت روسیه به همکاری خود در مبارزه با تروریسم با نیروهای ناتو در افغانستان ادامه می دهد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه اضافه کرد که در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به مسکو که روز دوشنبه آغاز می‌گردد، در رابطه با انتقال مواد و تجهیزات نظامی موافقتنامه به امضا خواهد رسید که بر اساس این موافقتنامه مواد و تجهیزات نظامی آمریکا از طریق هوا و زمین از خاک روسیه انتقال خواهد یافت. مدودف گفت در حال حاضر ما در رابطه با انتقال مواد و تجهیزات نظامی با تعدادی از کشورهای اروپایی موافقتنامه‌های داریم و با رئیس جمهور آمریکا نیز در این زمینه موافقه خواهیم کرد. وی گفت این قسمتی از همکاری روسیه در مبارزه با تروریسم می باشد. این مطلب را سرگی پریخودکو سخنگوی روابط بین‌المللی کرملین نیز به رسانه های روسیه گفته بود که مدودف و اوباما در رابطه با راه های ترانزیتی از طریق روسیه موافقتنامه را امضا خواهند کرد که ما موجب آن مواد مورد نیاز قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا و ناتو در افغانستان از طریق راه های هوایی و زمینی روسیه اکمال می گردد. رئیس جمهور روسیه در ادامه صحبتش گفت در افغانستان باید سیستم سیاسی ایجاد گردد که در آن فرهنگ و عنانات مردم افغانستان در نظر گرفته شود، زمینه کار برای جوانان فراهم گردد و ضد مواد مخدر مبارزه صورت گیرد. در آن صورت امکان دارد که جنگ با تروریسم در آنجا موفق و پیروز گردد. وی افزود افغانستان همسایه روسیه به شمار می رود و از آنجا تعدید تروریسم و مواد مخدر متوجه روسیه هم می باشد. به همین دلیل در مسئله افغانستان نقش روسیه خیلی با ارزش است.
شنیدیم که رئیس جمهور روسیه گفته کشورش آماده کمک به نیروهای بین المللی در افغانستان است. از طرف دیگر کرملین به انتقال مواد مورد نیاز و سلاح برای نیروهای آمریکایی از طریق حریم فضایی روسیه به افغانستان توافق کرده. میپردازیم به ادامه گزارش ها از مسائل امنیتی کشور. عملیات نیروهای بین المللی و افغان بر ضد طالبان مسلح در ولایت هلمند همچنان ادامه دارد. از آغاز عملیات که در او هزاران مرین یا نیروی پیاده بری آمریکا و نیروهای افغان شرکت دارند، با تانک ها و طیاره های جنگی هم رای میشد 4 روز میگذرد. گزارش ها میرسانند که از آغاز عملیات خنجر تا اکنون میان نیروهای مشترک و طالبان مسلح درگیری بزرگ صورت نگرفته، اما گفته میشه که نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند به خاطر گرمی هوا با مشکلات زیاد روبرو هستند. به گفته خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، مردم برخی از ولسوالی های ای ولایت با نیروهای آمریکایی مشوره می کنند. از طرف دیگر تا حال از کشته شدن افراد ملکی در عملیات گزارش پخش نشده. جزئیات بیشتر در مورد از مقیم نایب می شنوید.
در حالی که قطعات نیروهای پیاده بحری امریکا برای 3 روز متواتر در ولایت هلمند مصروف عملیات نظامیان، طالبان در هیچ جای به نظر نمی خورند و این سربازان بدون آنکه از سلاح‌های دست داشته ایشان کار بگیرند، آرام آرام به پیشرویشان دوام می دهند. اما این اساکر امریکایی می گویند که دشمن اصلی آنها هوای سوزان صحرا و دشت‌های ولایت هلمند است، زیرا روز شنبه درجه حرارت در منطقه بلندتر از 100 درجه فارنهایت بوده که چندین سرباز را بی حال و بیهوش نمود. در حالی که یونیفرم هر عسکر بحری امریکا دارای وزن زیاد می باشد، آنها 23 تا 25 کیلوگرم تجهیزاتشان را نیز با خود انتقال می دهند. از اینکه نیروهای امریکایی در کشتزارها و مزارع پیاده در حرکت بودند، توان انتقال آنقدر آب را نداشتند که تشنگی آنها را رفع کند. طالبان مسلح گفتند که در مسیر راه ماین فرش نمودند و به همین دلیل قوای امریکایی در مزارع و کشتزارها به جلو پیش می رفتند که باعث تخریب حاصلات مردم نیز شده است. خبرنگار اسوشیتد پرس که قوای امریکایی را در این عملیات همراهی میکرد میگوید زمانی که چند عسکر امریکایی از 4 جولای روز آزادی امریکا یادآوری کرد، تعداد دیگری گفتند که در این روز همه خویشاوندانشان در کنار جهیلها و هوای سرد این روز را جشن میگیرند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بعضی عساکر امریکایی با یکدیگرشان این روز را تبریک گفتند و شماری از آنها در عصر روز شنبه از دهقانان تربوز خریده و یک جا به طور میله خوردند. اما با وجود آن از طالبان مسئله درک نبود. آنها می گفتند که تا حال یگانه دشمنشان هوای گرم و سوزان است و دکتران سربازان آفتاب زده را تداوی کردند.
شنیدین که اساکر امریکایی در ولایت هلمند عملیات خنجر ادامه میتن. بر اساس گزارش ها نیروهای امریکایی به خاطر گرمی هوا در ولایت هلمند با مشکلات روبرو شدن. با او که گفتم میشه مقاومت در برابر نیروهای امریکایی در عملیات صورت نگرفته، اما خبرگزاری فرانس پرس و نقل از قماندان های امریکایی در محل گزارش داده که در ولسوالی گرمسیر در برابر نیروها مقاومت شدن. شنونده عزیز، در ادامه نامنی های کشور و چنانچه پیشتر در خبرها شنیدین، دهاتن از کارمندای مؤسسه ماینپاکی MDC در ولایت پکتیا از طرف افراد مسلح اختطاف شدن. خبرنگار رادیو آزادی در کابل امیحال از استدیوی کابل با ماست. همکار عزیز بفرمایین لطف کنین در مورد اختطاف آخر در ولایت پکتیا جزئیات بدین.
تشکر. ما هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های رادیو آزادی. البته دقایق پیش ما صحبت داشتیم با محمد شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC در کابل. اونا در بخش صحبت های خود گفتن که صبح دیروز 24 تن از ماینپاکان مؤسسه MDC هنگامی که سرگرم اجرای ماینروبی در نزدیک شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا بودن، از سوی افراد مسلح ناشناس سبوده شدن. آقای حکیمی گفت که تا هنوز در مورد سرنوشت این افراد معلومات ندارن، اما به گفته از اونا به منظور رهایی این افراد، البته این 24 کارمندشان از نزد اختطافگران، یک هیئت را به محل رویداد فرستادن تا در همکاری با مردم محل این افراد را از چنگ ربایندگان نجات بدن. رئیس MDC از کسانی که در اختطاف این 24 کارمند از اونا دزدارن خواست تا این افراد را با توجه به این که به کدام ارگان سیاسی وابستن نیستن به زودی رها بکنند. البته آقای حکیمی همچنان در بخش از صحبتهای خود افزود که این مسئله میتونه بالای روحی ماینپاکا در افغانستان اثرات منفی بجا بگذاره، اما اونا با این هم به فعالیتهای ماینروبی در افغانستان ادامه خواهند داد.
همکار عزیز، مسئولیت این اختطاف تاله کسی به عهده گرفته؟
نه خیر، تا جایی که من اطلاع دارم مخالفین و یا افراد دیگری در خصوص این رویداد ابراز نظر نکردند.
زیاد تشکر همکار عزیز. خبرنگار رادیو آزادی استدیوی کابل بود که در مورد اختطاف 24 کارمند مؤسسه ماینپاکی MDC خبر میداد. این افراد بعد از چاشت دیروز از طرف افراد مسلح اختطاف شدند و تازه ترین خبرها را در مورد در جریان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، چنانچی در جریان هستین و میفهمین که قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور دایر شود. یکی از رادیو آزادی در همی ارتباط با کاندیدای ریاست جمهوری کشور مصاحبه های را انجام میده تا شما را به شکل بهتر با پلان ها و برنامه های کاندیدا معرفی کنم. در همی ارتباط مصاحبه اختصاصی داریم با یکی از کاندیدای ریاست جمهوری کشور، باز محمد کوفی، که این مصاحبه را با هم میشنویم.
جناب آقای باز محمد کوفی، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مردم افغانستان میخوان با سابقه کاری شما اندک آشنایی داشته باشن پیش از آغاز بحث، اگر لطف کنین در مورد صحبت بکنین که کجا تولد شدین، چی خواندین، چی کار
کردین. جناب باز محمد کوفی، فرزند محمد شاه کوفی، در سال 1325 مطابق با 1946 در ولسوالی امروزه کوف به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه پامیر و بعدا دارالمعلمی را در قندوز ختم نمودم. مدتی 14 سال به حیث آموزگار در نقاط مختلف کشور اجرایی وظیفه نمودم. تحصیلاتم در رشته حقوق و علوم سیاسی در خارج است و در زمان ببرک کارمل دکتر نجیب الله شهید در شورای وزیران در پسته های مختلف اجرای وظیفه نمودم و سال 71 به این طرف تا حال در جمهوری تاجیکستان پناهنده بودیم و ارتباطات قوی با کشورم، با میانم، با سرزمینم، با هر ده، با هر خانه هر افغان رابطه داشتیم، رفت آمده داشتیم، صحبت ها کردیم. اما کنون
چی انگیزه پس از گذشت از این سالها شما را واداشت تا خود کاندید بکنه؟
ما بر علاوه از اطلاعات جمعی که در کشور خارج از کشور به وجود آمده، به مردم خود نزدیک شدیم، درد مردم دیدیم، علم مردم دیدیم، پریشانی مردم دیدیم. به خاطر یزمی ما لازم دانستیم که خداوند به ما علم داده، دست داده، پای داده، عقل داده، حس داده که ما باید در وطن پای ما ماندم به خاطر نجاتی وطنم از این بحران هایی که دامنگیر این ملت، این سرزمین، این وطن است.
این شاید خواسته همه افغان های باشه که در اینجا زندگی میکنن، اما برای اجرای از این خواسته هایتان یا به اصطلاح اهدافتان چی برنامه های مشخصی دارین برای آبادی کشور، برای پیشرفت و ترقی، تامین امنیت و ثبات؟
در هر کشور در قدم اول صلح ضرورت است. کشوری ما افغانستان که قلبی آسیا هست، امروز یک با یک بحران بسیار گوناگون گرفتار است.
برای آوردن صلح شما از چه شیوه کار میگیرین؟
ما یک قوای مسلح دلیر شجاع و آب دیده را به وجود میاریم.
یعنی این قوای مسلح فعلی چرا؟
یک قوای مسلح فعلی تقریبا اجیر است. در گذشت ها ما تیارات میگ داشتیم، تیارات شکاری داشتیم، انواع گونه تیارها داشتیم که قوای مسلح ما وابستگی نداشت. هر جایی را که یک مخالفت صورت اگر میگرفت مجهز بودند در جا به جای خود. ما یک قوای مسلح را به وجود میاریم در قدم اول و بعدا با مخالفین در مذاکره میشیم.
شما گفتین که قوای مسلح کنونی عجیر است. مثلا چی گونه عجیر؟ مثلا عجیر خو منظور ای است که از کشور خاصی مثلا
ماش خارجی ها میتد، ماش خارجی ها میتد.
اگر ما فکر کنیم که ماش مثلا اردو را خارجی ها میتد، پس مصارف برگزاری همی انتخابات افغانستان هم خارجی ها میتد. شما چگونه از او استفاده میکنید؟
ما هیچ استفاده نکردیم. 250 میلیون دلار به نام مردم افغانستان فعلا جهان کمک کرده. حتی همی پول به دست کمیسیون مستقل انتخابات نیست، حتی همی پول به دست مردم افغانستان.
شما استفاده میکنین از این پول؟
ما هیچ استفاده نکردیم.
چرا مثلا کمیسیون انتخابات وقتی برای شما آمادگی میگیره که یک برنامه میسازه یا مثلا عکس شما رو در جدول کاندیدا مندازه، این خب پولش مصرفش میآید، مثلا اعلان میته در مورد شما، مثلا
یک چیزی محدود است. او بسیار بسیار محدود است. قسمی که ما با احوال بررسی میکنیم او بسیار بسیار محدود است.
شما این نیرو که میگن قوای مسلح افغانستان میسازن، یعنی ای همیش از بین میبرین دیگه؟
نه، ما ای را نمیبریم و ما افراد اشخاصی را میاریم که به خون ملت افغانستان در چی در داخل و چی در خارج تعلیم تربیه دیدن.
شما برای مسئله تامین امنیت و آوردن صلح نیاز دارین که با مخالفینتان به یک شکل وارد مذاکره شوید یا صلح را بیارین؟ از چی شوید استفاده میکنین؟
شما ببینین، ما در قدم اول کوشش میکنیم مخالفینی که زاده افغان است، از این سرزمین است، با اثری اشکالهای گوناگونی که این دولت نتانست و آره بدس بیارد، ما با اونها نزدیک می شویم و اوها را ما از تروریستان خارجی و را علاید میکنیم.
یعنی برایشان به اصطلاح در حکومت جای میده؟
در حکومت جای میدیم. قانون اساسی ما را احترام بگذارن، قانونایی که در کشور ما هست که اراده نیک ملت افغانستان است احترام بگذارن.
ما حال حکومت این شعار حکومت فعلی هم داره که مثلا قانون اساسی را بپذیرن.
ما یک کمیسیون بسیار قوی از علما و روحانیون، از روشن فکران، از انسانهای دانشمند این سرزمین که قلب آسیا است، من می سازم با همراهی از اینها یک جامعه خودم با مخالفین می شینم. هر دردغمی داشته باشن من دردغم بشه تعامل می کنم.
اگر قبول نکردن چی می کنم؟
قبول نکردن و کشورهایی که در قفای از یا در عقب از یا را تنبیل می کنن، پول می تن، سلام می تن، ایجا جامعه جهانی است، ایجا ملل متحد است، ایجا کشورهایی است که در منطقه زینف هستند، اونها بعدن می فهمند که کدام کشور کدام سرزمین به اینها تامین میگه، میخواد که در اینجا آتش جنگ سرعت بتره.
عالی هم جامعه بین المللی همینجا است، مثلا بسیاری از کشورها تبصره‌ای میکنن که مخالفین از کدام کشور میای از کجا میای. پس شما مثلا با جامعه بین المللی چی گونه تفاهم میکنن که سر از کشورها؟
و ما هم چون رئیس جمهوری نیرومند با قلبی پاک میفهمم مالیات طالبان خسته جنگ شدن.
چقدر مطمئن هستن که طالبان با شما کنار بیان، در حالی که شما خودتان گفتین که در رژیم ما قبلی وظیفه اجرا کردیم که همی طالبان یا مجاهدین با اونا جنگیده؟
ما گذشته را صلوات میکنیم، ما اکنون ورق سفید میاندازیم برای از این ملت، برای هر یک افراد این ملت باید ورق سفید دستش باشد. خونه با آف.
یعنی شما قبول دارید که در گذشته حکومتی که شما با اونا کار میکردین اشتباهات بسیار کلان کرده و حال او اشتباهات شما در حکومتتان تکرار نمیکنید؟
هیچ جا ما تکرار نمیکنیم. ما گذشته ها برای ما تجاربی بزرگ و رستاخیز است.
یعنی جارب تلخی بوده؟ بله قبول میکنی؟
حتما جنگ ها که با وجود میاید تلخ است.
برای اجرای مثلا بعض پروژه ها و برنامه هایتان شما نیاز دارین که کمک های بین المللی را دریافت بکنین، چگونه وارد از این عرصه میشین تا حمایت های بین المللی را هم با حکومت خود جلب کنین؟
شما ببینین ما 450 معدن زیرزمینی داریم، ما دشته های بسیار مزروعی فراوان داریم، ما کشورهای بر قدرت‌های جهان مخصوصا گروه جی 8 ما با اونها سرمایه گذاریشان قبول میکنیم.
خب مسئله استخراج معدن یک فرصت بسیار طولانی را کار داره. مثلا شما ضرورت دارین برای استخراج یک معدن حداقل 2-3 سال کار بکنین، اما فورا وقتی که بعد از انتخابات شما به پیروزی برسین مردم برای شما رای بدن، پول تمویل حکومت پروژه را چه قسم پیدا میکنین در حالی که شما مخالف هم هستین؟
بعد شما ببینین گمرکات ببینین که سرازیر می شود از چهار اطراف افغانستان تجارها اقتصاد نیست، تجارها اقتصاد
خب به اون حد نیست که مصارف داخلی
چیزی است. خلاصه ما این پولی را در جیب خود شخصی نمی اندازیم، در بانک های خارج ارسال نمی کنیم و همه چیز ما داریم.
برگردیم به یک مسئله دیگه، برخورد شما مثلا یا روش شما با نیروهای بین المللی که در افغانستان مستقر هستند در صورت پیروزی چگونه خواهد بود؟
ما مادامی که به حاکمیت رسیدیم، زعیم ملی کشور خود شدیم، ما با این میمانها از طریق پارلمان که مظهر اراده نیک ملت افغانستان است، مشوره ما با پارلمان در مورد قوای خارجی که دوستای بین المللی، شما وقتتان زمانتان باید قید بکنین که تا چی زمان امرای ما هستین، تا با چی وقت هستین، تا چی وقت صلح در منطقه با وجود میارین، نه اینکه زخم سیحت سیادیا بکنین و این زخم با پندان مسائل دیگری در پشت مرد
باشد. شای صلح وابسته با شما، شما گفتین که ما خود ما کار میکنیم که صلح تامین شوه. حال مثلا نیروهای بین المللی را که بپرسین که چی وقت صلح میارین، خوشاید بر از اونا مهمی باشه که شما چی میکنین.
ما نیروی قوای مسلح دلیر عقلی را به وجود میاریم. ما در طی یک سال ما همه مسائل را تکمیل میکنیم.
و به عنوان آخرین پرسش، در صورتی که شما مبارزات انتخاباتی را ادامه میدین، آیا تا تاخر استادسن یا با کدام یک از کاندیدای دیگر به اصطلاح می پیوندین یا انصراف میدین؟
تا پای جان استادم، تا پای جان استادم.
باز محمد کوفی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، هدف از نشر مصاحبه ها با کاندیدای ریاست جمهوری کشوری است که شما با افراد و برنامه هایشان آشنا شوین. حال نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
بیست و چهار تن ماین پاک مؤسسه MDC در نزدیکی شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح نامعلوم ربوده شدند. دیدار هیئت کمیسیون رسانه‌ها به خاطر پوشش و ارائه خبرهای بهتر از روند انتخابات در افغانستان با رسانه‌های محلی در ولایات ادامه دارد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع را رد کرده که گویا پس از انتخابات 12 جون مبارزه بر سر قدرت در آن کشور آغاز شده است. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در آستانه سفر روز دوشنبهش به مسکو با یک روزنامه مخالف کرملین مصاحبه کرده است. دولت عراق پیشنهاد آمریکا برای کمک به مصالحه و حل اختلافات سیاسی میان احزاب رقیب در آن کشور را رد کرده است و مردم بلغاریا امروز برای انتخابات پارلمانی در آن کشور رای می دهند.
ساعت 11:31 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. حال غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه اندپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان استراتژی جنگ در افغانستان منطقی است اما از موفقیت آن اطمینان وجود ندارد، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. استراتژی جنرال مکریستال، قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان در مفهوم منطقی است و اقدام نظامی علیه شورشان طالب به منظور توسعه امنیت همراه با راه اندازی تلاش های بازسازی یک کار معقول می باشد. اما امنیت یا بازسازی به تنهایی و بدون یک دیگر مؤثر بودن نمی تواند. به این معنی که بدون تأمین امنیت بزرگتر، تلاش های کمک های بشری زندگی افغانها را به صورت قابل محسوس بیبود بخشیدن نمی تواند و بدون امور بازسازی مردم محل هم از آمدن نیروهای خارجی مفاد را به چشم نمی بینند. روزنامه در ادامه می نویسد. چون گفته شد که استراتژی معقول است ولی معنی آن را نمی دهد که ناکامی در پی ندارد. افزایش نیروهای آمریکایی در عراق کمک کرد تا شبکه القاعده در انزوا قرار بگیرد. اما شرایط در افغانستان بسیار متفاوت است. افزایش نیروها در عراق برای عملیات در شهرها بود، اما طالبها بیشتر در دهات افغانستان قرار دارند. ایالات متحده آمریکا در عراق حمایت اقوام سنی ها را داشت، اما اینجا در افغانستان چنین یک نیروی محلی مشابه که نیروهای بین‌المللی را حمایت کنند وجود ندارد. و چیز دیگری که در مرحله کنونی نمیدانیم این است که آیا عساکر کافی برای این ماموریت تعیین گردیده تا قادر باشند مناطق را که از وجود شورشان طالب پاکسازی می شود حفظ کنند. روزنامه اندپندنت در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد. عامل بزرگ ناشناخته دیگر تلفات مردم ملکی می باشد. اگر این عملیات منتج به کشتن زیاد مردم بیگناه ملکی شود، در آن صورت سرنوشتش محکوم به ناکامی خواهد بود. روزنامه دیگر نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره 4 ماه جولای خود در ارتباط باز شدن راه هوایی از طریق روسیه برای عساکر آمریکایی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. حکومت روسیه موافقه نموده تا به عساکر و سالهای آمریکایی اجازه بدهد از طریق هوا به افغانستان انتقال داده شود. این موافقتنامه یک دهلیز جدید را برای نیروهای نظامی آمریکا که می خواهند جنگ 8 ساله را در افغانستان ببرند تهیه می دارد. تا کنون روسها استفاده از قلمرو آن کشور را برای جنگ در افغانستان به اموال غیر نظامی از طریق خطرل معدود ساخته بودند. اما روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد. این موافقت نامه برای اوباما که فرستادن 21,000 عسکر اضافی را به افغانستان هدایت داده است اولویت خاص دارد، زیرا در چارچوب این موافقت نامه که قرار است به روز دوشنبه یا سه شنبه در مسکو بین اوباما و مدودوف رئیس جمهور روسیه امضا شود، تیارات می توانند تا 10 پرواز در روز سلاح‌ها و تجهیزات جنگی را به افغانستان انتقال بدهند.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم، از برنامه روستای من خانه من در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم.
در قریه امام جعفر خصوصا در موسم بهار اینجا گلهای لالا و بعضی گلهای رنگ رنگ دیگر می روید و تمام منصه بسیار سرسبز می باشه که با وجود آمدن بهار تمام علف ها پس سر زنده می شه.
سر پل شبه را مای من شاری کنا آبا پشک آبن جام کتی جوانای فیره منه
که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر وقت اقسم میشه که دخترش خبر نیست، یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است، اقسم که او دختر ماریان میمونه که چه قسم چه وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم گرست. خیلی کسانی که نیکاری از زندگی میکنن یه یک نو شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم، این برای اونا یک نو شرم است. سالهای متمادی جریان جنگ 30 سال ای از کاوش های خود سرانه اونجا هم سرانه گرفته بودند.
اگر تا پایان این برنامه با ما باشید، اما این معلومات را خواهید شنید. ما را در این برنامه در معرفی قریه امام جعفر سرپل نقیب‌الله اسحاق‌زی، یکی از باشندگان این روستا، یاری می رساند. ما یک جا تپه‌های سرسبز را عبور کرده و راه پر از فراز نشیب را می پیماییم. هنوز به سر پل نارسیده، نقیب‌الله در مورد قریهش امام جعفر می گوید:
قریه ما، قریه امام جعفر در امتداد سرک بین سر پل و شبرغان واقع شده که در دو طرفی قریه شرق و غربش دو دریایی که به دریای سفید و دریای سیاه یاد می شود وجود داره و در طرف شمالی این قریه امتدادی خط جوزجان واقع شده و در طرف جنوبی این قریه پل سر پل واقع است که قریه اکثر مناطق زمینی قریه که است اصل خیز بوده و هموار می باشه که در بعض جاها تپه های بسیار بزرگ و قشنگ دیده میشه که بعد از که در موسم بهار همیشه سبز می باشه و لاله ها می روید.
این تپه ها خیلی زیبان. دو دریایی که از کنار روستای امام جعفر می گذرد و زیبایی این قریه در میان این تپه ها افزودند. اگر خواهی در این موسم از کنار این تپه ها عبور کنی و گلهای لاله و رنگارنگ آن را بینی، دیگر ندلت و نذهنت این مجال را برایت می دهد که قریه امام جعفر را با یک بارگی ترک گویی. آنجا می نشینی، دشتهای آن را می بینی و از دیدن مناظر طبیعان لذت می بری. به همین دلیل مردم نوروز را در اینجا جشن می گیرند. در کنار زیارت امام جعفر که اولاده حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است، میله برپا کرده زیارت میکنند و مراسم جندبالا را در همین جا یعنی در قریه امام جعفر نظاره میکنند.
اینجا یک زیارتی وجود دارد که زیارت امام جعفر. در این زیارت هر سال در سالهای روزهای نوروز جنده بالا می شود که مردم از تمام ولایت شمال کشور اینجا بیاید که بر 40 روز اینجا میله بسیار مقبول گرفته می شود. که چرا طرف این زیارت یک باغ کوچک وجود داره که این باغ یک دریای کوچک جریان داره که اینجا یک منظره طبیعی بسیار مقبول وجود آورده که مردم که یک تفریحگاه بسیار خوبی برای جوان ها و هم از دخترها و پسرها می باشد. قبل از انقلاب اینجا یک زیارت امام جعفر توسط پدرکلان ما یک میله بسیار قوی گرفته می شده که او تا از بعضی مسئولین از کابل هم جو تشریف می آوردن که اونجا بزکشی صورت می گرفت. همچنان بعضی میله های اتن و دول و سرنا و چیزا صورت می گرفت که حالی و چیزا وجود نداره ولی فقط اثار و چیزا باقی است، ولی یک تفریحگاه امام جعفر دخترها و پسرها میله خود میگیرند.
وجه تسمی این روستا همچنان به نام این زیارت یعنی امام جعفر نسبت داده می شود و نام روستا را به خاطر همین زیارت گذاشتند. می گویند نشانه های از وجود آثار تاریخی در تپه های دور پیش این روستا دیده می شود. نظر به کاوش های غیر قانونی توسط زورمندان و دزدان آثار تاریخی از این تپه ها، کوزه ها، ظروف پربه ها و برخی آثار دیگری به دست آمده که تاریخ گذشته را نشان می دهد.
یک تپه وجود دارد که به نام تپه امام جعفر یاد نشد. حد صدا می شود که یک تپه تاریخی بوده، در اینجا قلعه های تاریخی وجود داشته که بعضی آثار تاریخی هم از اینجا به دست آمده. اول باشندگان این محل میگن که قلعه تاریخی بوده و یک تپه بسیار مشهور می باشه. و یک قلعه دیگری به نام قلعه مومن جان یاد می شود که از اونجا هم آثار تاریخی و بعضی از اقلام تاریخی به دست آمده که او هم بسیار یک تپه مشهور است. ولی یک تپه دیگری به نام تپه قلعه کهنه که از قریه امام جعفر تقریبا 1 کیلومتر دورتر است، قریه دیگه امام سیدآباد وجود داره. اونجا هم یک تپه بسیار تاریخی وجود داره که او یک تپه بزرگی است که قسم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته. اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا هم بازی اقلام تاریخی به دست آمده، ولی تانوز در اینجا دولت یا هم مردم از طرف تاریخی کدام انجوهای خارجی و یا کدام ملک خارجی ایش توجه صورت نگرفتن. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده می تانه که برای میزیم ما افغانستان بسیار مؤثر مواقع می شود که برای اقتصاد کشور ما هم تأثیری بسیار مثبتی داره.
میگویند سه دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل میگوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردن و همه داشته های فرهنگی ما را بردن. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردن، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستن.
کاوش های خودسرانه در جریان سال های گذشته 30 سال جنگ بسیار سریع بوده و بسیار کاوش های خودسرانه و صورت گرفته، ولی برای کار آمدن دولت جدید دولت کرزی حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کاوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعد از طرف های شب و بعضی از طرف که وقتایی که کسانی وجود نمیداشت اونجا کاوش های صورت میگیره، ولی بعضی اوقات از اونجا ده مثال هم چیزای بسیار قیمتی را به دست آورده و بعضی مردم را به فروخت رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را 4 نفر تخمین کنیم، اکثریت 3200 تا 3500 باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، زغر، کنجد و در بعضی موسم تابستان بعضی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بعضی ترکاری میشود.
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارند. همه اقوام بدون تعصب بر یکدیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنند. در مراسم عروسی اما یک جا می شوند و رسم قریه آن را برگزار می نماید. اما از مصارف گزاف عروسی و اقمار بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر می کنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است که در این مورد دل پر داشته که از او می شنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برشد بسیار بلند است که از 2 لاک افغانی گرفته تا 7 لاک الا 15 لاک افغانی میرسه بعض اوقات که این بسیار یک رقم گزاف و یک رقم بسیار بلند است که اکثر جوانا نمیتونه اینی رقم بپردازه بیران بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند و در وقت عروسی این قسمی است که بدون رضایتی اکثر اوقات اکثر واقع بشه که بدون رضایتی دختر و پسر عروسی صورت میگره یعنی با این طور صورت میگره که والدین و یا هم باز یا قاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و بخواستگاری میره که در پدر و دختر در مقابلی یک رقم بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5 لاک الی 7 لاک باج اوقات 15 لاک افغانی و دختر برای تسلیمی بچه میکند که اینی یک رواجی و یک عرانه بسیار مردود و ناپسند است. باز هم دینی خریه رواج داره و در آخر این دختر بالاخره با تسلیمی بچه می شود و در مراسم عروسی هم یعنی مصارف عروسی بسیار بلند می باشد که در اونجا مصارف بسیار به جایی که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد که باید برای دختر نفهم چند جوره قالین که ضرورت وجود نیست باید بپردازه و چند جوره لباس که 20 جوره 50 جوره لباس که هیچ ضرورت نیست این بالای پسر قبول میکنه که باید پسر برای او به دختر بپردازه و این قسم بسیار مشکلات دیگر هم وجود دارد. اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است فردا عروسی تو است قسم که دختر ماریان میمونه که چه قسمه چه وقت نامزد شدیم چه وقت باز عروسی میشه چه قسم گپ است. ولی بعضی اوقات بعضی فامیلایی که روشن فکر هستن اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن مطالعه زندگی اجتماعی دارن آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنند که در خریه ما بسیار کم یک قسم یک چیزی اتفاق میفتد. شاید در این 800 فامیل شاید یک 10 فامیل کار رو بکنه و دیگرش این کار رو نمیکنه. یک نوع شرم برای این کسانی که در خریه زندگی میکنند این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. یه برای اونا یک نوع شرم است در حالی که اسلام هم به یک قسم یک امری ما را اجازه داده ولی یک فرهنگی یک کلتوری ناپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دهکده امام جعفر سرپل خیلی باشکوه برگزار میگردد. عروسی 3 روز و در برخی موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ هم جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکند و نان میدهد. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی میپردازند، خوشحالی میکنند و موسیقی مینوازند. به نواختن دنبوره و دوتار مشغول میشوند و هر جا صدای خوشی و سرور بالا میرود.
اکثر در عروسی ها موسیقی صورت میگیره که اونجا دول می باشه و همراه سرنا جوانا و برای مرد اولی تر زنا که هست به خیزان اون دایره میزنند که موسیقی آنها دایره می باشد. ولی از جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و یعنی باز مراسم میله و یا هم عید و باز مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند که اتن بسیار مشهور میشه. تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارند.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کوک صدای بسیار خوب داره.
تادوی کابل است مراد خانی.
آهنگ شاکوجر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام، در این برنامه مطلب معلوماتی در مورد مرچگان و پندارهای افغانها در مورد آن تقدیم می‌گردد. این مطلب را من مهری انوری تهیه نمودم که فوزیه نوری آن را پیشکش می‌کند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، مور یا مورچه در زمره حشرات هستند که به صورت دسته‌جمعی زیست می کنند و مانند زنبور عسل از جمله نازک بالان محسوب می شوند. امروزه در جهان تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می دهد که بیش از 8000 نوع مورچه وجود دارد و تخمین گفته می شود این تعداد تا 14000 نوع نیز برسد. این حشره در مقایسه با حشرات دیگر لانه ساده تر می سازد. تقریبا تمام مناطق کره زمین مورچه دارد، فقط مناطق ماننده جزایر دور افتاده و غیر قابل دسترسی استثناء هستند. سید عبدالله ولی زین نویسنده افغان که کتاب به نام سوالات در مورد مورچه ها ترجمه نمود، معلومات می دهد که در افغانستان چند نوع مورچه وجود دارد.
تحقیقات آخری که در مورد مورچه ها دانشمندان انجام دادند، گفته می شود که در دنیا تقریبا 8000 نوع مورچه ها موجود هستند. در افغانستان تحقیقاتی که صورت گرفته 4 نوع مورچه موجود است. 2 نوع مورچه مورچه های کوچک هستند که به رنگ سرخ و سیاه می باشند. نوع سوم آنها مورچه های متوسط هستند و نوع چهارم آنها مورچه های بزرگتر هستند که از 2 سانتی الی 3 سانتی طول دارند. یک مورچه از 3 قسمت ساخته است. قسمت سر مورچه است که در قسمت سر آن چشم ها و شاخ های مورچه قرار داره و پاهای مورچه به قسمت سینه آن وصل است و قسمت سوم آن که از شکم مورچه است که به نام چیندان نیز یاد می شود.
مورچه ها گرچه از نظر اندازه بدن و رنگ با یکدیگر فرق های زیاده دارند، ولی از جهت شکل ظاهری کم و بیش شبیه یکدیگر هستند. بر روی سر مورچه یک جفت شاخک یا آنتن وجود دارد. این شاخک ها مدام حرکت می کنند. با کمک این شاخک ها مورچه ها رای خود را پیدا می کنند. آقای رباطی نویسنده افغان در مورد خواص مورچه عرفای دارد.
در بین یک فرقه مورچه، اگر مورچه دیگری از فرقه دیگری داخل میشه، توسط ازمی حواسی که در آنتنای از اینا، یعنی این دو شاخه که داره، صفت آنتن معرفی شده که توسط از اینا مورچه طرف مقابل خود شناسایی میکنن. امیش راههایی را که یکیش میکشه، دیگرا هم در او را مسیر خود تعیین میکنه و جهت تهیه آزو به هر محل میرن و آزاقه برای فصلهای مختلف زندگی خود تهیه میکنن. در نوک پنجه های از اینا مثل سیمای بسیار باریک موهای سختی قرار داره که میتونن زمین تراش کنن و حتی سنگ هم میتونن تراش کرده. و یکی از خصوصیات از ایسه که مثل مگس در پاهای خود و یا شاخهای خود هیچ وقت به چیز کثیف تماس نمیگیره و با خود میکروب انتقال حال نمید. دیگه ای که مرچه ها توانمندی از این داره که در برابر قوی ترین حیوانات استقامت پایداری و باعث از پادر انداختن او حیوان قوی شود. اگر فرض بکنیم در گوششان داخل میشه و یا فرض کده شیر در داخل پشمهایی که داره اگر میره، باعث اذیت و دیوانگی و جنون حیوان مذکور میشه.
در یک لانه مورچه 3 نوع مورچه زندگی می کنند. مورچه مذکر، مورچه ملکه و مورچه کارگر که فاقد بال می باشد. سید عبدالله ولی زید در مورد وظایف این مورچه ها می گوید.
گفته میشه که مورچه ها بسیار کار میکنن نسبت به حشرات دیگر. دقیق است که مورچه زیادتر کار میکنه، اما به این معنی نیست که مورچه تمام روز کار میکنه. مورچه استراحت هم میکنه، خواب شب آنها هم طویل تر است. قسمی که گفته شد که مورچه ها انواع مختلف دارند در یک لانه، مورچه کارگر در روز 250 بار به فکر میرود و برای یک دقیقه خواب میشود. 250 بار که در روز 4 ساعت و 48 دقیقه میشود. و مورچه ملکه در روز 90 بار به خواب می رود. مورچه ملکه نسبت به مورچه کارگر عمر بیشتر دارد، یعنی مورچه ملکه دارای عمر 6 سال ولی مورچه کارگر دارای عمر 6 ماه می باشد.
گفتیم انواع زیاد مرچه ها وجود دارد. غذای این مرچه ها با هم فرق می کند. بعضی از مرچه ها از شیره گل ها تغذیه می کنند و یا از افرازات بعضی از برگه های درختان تغذیه می کنند. برخی دیگری مرچه ها دیگر حشرات را شکار می کنند. مرچه ها برای کشت و غله آفت به شمار می روند. عالم گل باشنده قریه مارکی کهدامن کابل در مورد بعضی از ضررهای مرچه که باعث از بین رفتن گیاهان می گردد می گوید.
بعد ما را این باقای ما را مرچه میزنه همی تاک که تو جای میگره که بیخی همی گنده زیر پای پاک میخوره. ما در شق زراعت هم رفتیم پیشنیاد کردیم دوا دادن مگر مفادش ندیدیم. این حال ما میخواییم که این خاکستر غیر که خوره خاکستر که در زیر تاک خاکستر آدم پرته که در خانه از او باز دیگه رای گشت گذار کرده میتونه کنمور از بین ببریم. بسیار مرچه در خانه باشه موزر از کال در تاکا جای گرفته یک رقم کلکت هست اونو در خانه هم جای گرفته در باز منطقه و خود سکای خانه را خورده رئیس.
مرچه فرعون یکی از انواع مرچه هاست که تقریبا در تمام جهان زندگی می کند که رنگ های زرد یا سرخ دارد. این مرچه ها در دیوارها رخنه می کند. مرچه فرعون اولین بار در مصر دیده شد و از همین سبب به مرچه فرعون معروف است. از بین بردن آنها نیز بسیار سخت است زیرا در دیوارها لانه دارند. مولوی بشیر احمد یک تن از علمای دین در مورد این مرچه ها می گوید.
ایره میگن که مرچه فرعون وجود داره، یک کیفیت بسیار عجیب و غریب داره، افسانه های فولکلوریکی است که در بین عوام یک ذره رشد داره اما از نگاه دینی لمست نداره. بعد خلقت مرچه و کیفیت زندگی ایشان در دیدگاه دین و مین استام یک مخلوق خداوند هستند ولی چون زندگی عجیب و غریب دارن و دارای یک انتظام هستند. در قرآن شریف هم یک سوره به نام سوره نمل واقع شده است و اون داستان حضرت سلیمان علیه السلام که با مرچه ها ملاقات کرد و مرچه ها از ایشان خواستند که برشان امان و در احادیث شریف تاکید بر عدم آزار رسانی به مرچه ها شده است. مرچه ها باید آزار رسانده نشن. مرچه های یک رنگ زرد داشته باشن. این مرچه ها یک اندازه مزر و منصوب به اصطلاح کافرها هستند.
مثل مشهور میان افغان ها وجود دارد که وقت مرگ مرچه می رسد بال می کشد. می گویند که این مثل حقیقت دارد. وقتی که مرچه ها در موسم بهار و تابستان تولید مثل می کنند، در این موقع مرچه های ملکه و مرچه مذکر به پرواز در می آیند. پس از این پرواز جفتگیری صورت می گیرد و مرچه های مذکر از بین می روند و مرچه های ملکه بالهایشان شکسته می شود و روی زمین می افتد و لانه جدید می سازند. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی در مورد این مثل می گوید.
مرچه های کلان دیگه داریم به نام مرچه های بالدار. کنا که زمانی که بزرگ شدن دیگه اکثرا بالدار میارن و پرواز میکنه. و یه هم ضرب المثل بین مردم های ماست میگه که برادر مثل که تو مثل مرچه بال کشیده، یعنی گومید بالا مده. اون مرچه ها زمانی که بال کشیدن اما منطقه و محوطه رو ترک میکنه و جای دیگه کوچ میکنه. باز یک ضرب المثل دیگه است که باز اکثرا در اطراف یک دیگه خود میگه برادر گل کنم کار بد کنه یا کنم کار زشت میکنه، میگه تو مثل که بال کشیده مثل مرچه واره گومید بالا مده.
تحقیقاتی که در این اواخر صورت گرفته است نشان می‌دهد که مرچه‌های در ممالک آسیایی وجود دارد که گوشت خورند و این مرچه‌ها دارای جسامت بزرگی هستند. خانم لیلا کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد مرچه گوشت خور می‌گوید.
تحقیقاتی که صورت گرفته مرچه های کلان است که نا گوشت خور می باشند. بعضن همی مرچه های گوشت خور از حیوانات که مرده می باشند بالای از رفته از گوشت از استفاده می کنند و می خورند. و یک شمدید خود بر شما قسم می کنم، در خانه یکی از دوستا طفلک 3 روزه را مانده بودن، چندین مرچه های گوشت خور بالای رفته بودن و یک قسمت سر زیره هم تو خورده بودن اما کسی متوجه نشده بودن و بالاخره سرد طفلک در شفاخانه رسید.
در مورد مرچه بین افغانها باورهای هم وجود دارد که بعضی ها این اشاره را بدشگون دانسته و در صدد از بین بردن آن می شوند و برخی هم آن را زنده جان بی آزار می دانند چنانچه شاعر توصیه می کند. می آزار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. بیایید از زبان چند تن از افغانها در مورد مرچه و پندارهای عامه سخنان را بشنویم.
فوزیه باشنده کارتیسی، مرچه ها مثلا پوز در پوز میشه، این اول میته به دیگه مرچه خود که یعنی برو در فلانی جای خوردنی یک میده کلچه یا بوره و یک چیز است و مرچه که مثلا لام میشه قدم خوب نداره. ما دفتا سر زمون مرچه که لام بسته کده میگیریم بوره را پاش میتم، من خودم شخصا بوره را پاش میتم، میگم اگه به خوبی سی دانه که چیرین و اگه به بدی سی سر رای خودت بیایه.
رویا باشنده خیرخانه. دور خانه مرچه ریزگه اینا را مندازن و بسابی از این که یک حشره بیگنا است که در او دنیا به اصطلاح امی جسد بنی آدم که پاشان میشه زری امی مرچه ها در میدان حشرات جمع میشه.
نام من ناجیه، باشنده مکرویان سیم. در یک خانه که مرچه زیاد میشد از سر دیوار را میکشند دو سه قطار باز کم آرده مندازن، میگه که اگه به خوبی هستی باش، اگه به بدیستی برو. من میکاره کردیم اگه به خوبی بوده اون مرچه می باشم تلام زده، اگه یکی به بدی باشه وقتی کنم کمی آر دادم یک طرف پردی به پنده قباد اونم قدر لام بستگی گم میشه، اگه یکی به خوبی باشه مون لام از او دو چند سی چند میشه.
فریما کارمند ساتامه در اولی ما در پشتای ارسی خانه مرچه هر دیگر پیدا میشه، باز بخاطر که بگیم داخل خانه نره طفلا میگرن دوام باش میتن پودر مندازن باز او از بین میره که میگیم داخل خانه نشه. من خودمان به می باور هستم که میگم که قدم خشک داره.